با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. 34 فایل صوتی از کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها نوشته مرحوم موسیسیان رو دنبال میکنیم. امروز 28 تیر ماه سال 1398، صفحه 337، فصل 7، حفاظت مدارها در برابر اضافه جریان. از این فصل به بعد تمرکز نویسنده بر روی مطالبی غیر از موضوعات مرتبط با سیستم زمین هست، مطالبی در خصوص تعیین مقطع کابل ها، ضرایب همزمانی، برآورد بار، محاسبات افت ولتاژ و موضوعات دیگری که تقریبا تا انتهای کتاب ادامه پیدا میکنه. دنبال میکنیم مطالب رو. هر شدت جریانی که بیش از شدت جریان نامی مدار باشد اضافه جریان نامیده میشود. اما آیا هر اضافه جریان به یک اندازه اهمیت دارد؟ موضوعی که مطرح میشه این هست که ما در تأسیسات الکتریکی در برخی موارد دچار اضافه جریان میشیم. دو تا اضافه جریان برای ما خیلی اهمیت داره و به نوعی ما بایستی اونها رو، مدارها و دستگاه ها رو در برابر این اضافه جریان حفاظت بکنیم. این دو اضافه جریان، یکی اضافه بار یا اوورلود هست و یکی اتصال کوتاه. مقدار جریان اوورلود یا اضافه بار چیزی در حدود 2-3 یا نهایتاً 4 برابر جریان نامیه از لحاظ مقدار، اما مقدار جریان اتصال کوتاه چیزی هلوش مثلا 10 برابر، 15 برابر، 20 برابر جریان نامی هست و هر دو موضوع رو ما بایستی به نحوی کنترل و تجهیزات حفاظتی رو برای این منظور در نظر بگیریم. همطور که ملاحظه می‌فرمایید در ادامه این صفحه به طور کلی و تا جایی که به انتخاب هادی مدار مربوط می‌شود باید شرایط زیر برقرار باشد. دو شرط اینها هستند: شدت جریان مجاز هادی در شرایط محل بیش از شدت جریان قطع وسیله حفاظتی باشد. من یه توضیح بدم راجع به شدت جریان مجاز هادی. هر هادی در هر شرایط محیطی که قرار میگیره با توجه به شرایط نصب، دمای محیط و همچنین همجواری با سایر مدارها جریان مجازی خواهد داشت. به عنوان مثال یک هادی با مقطع 4 میلیمتر مربع در دمای 30 درجه یه جریان مجاز داره و در دمای 50 درجه یه جریان مجاز دیگر. بنابراین نمیتونیم یک عدد کلی رو برای این مدارها در نظر بگیریم. ضمن اینکه بحث همجواری و همسایه هایی که در کنار این مدار قرار میگیرند، فواصلی که اونها با مدارمون دارن، اونها هم در تعیین جریان مجاز هادی تاثیرگذار هست. نکته بعدی، چنانچه دو وسیله حفاظتی به طور سری نصب شده باشند، مانند یک فیوز و یک کلید خودکار، تا یکی پشتیبان دیگری باشد، یا یکی برای حفاظت در برابر اضافه بار و دیگری برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه باشد، بین دو وسیله حفاظتی از نظر حوزه عمل هر یک باید هماهنگی لازم وجود داشته باشد. مدارها باید هم در برابر اضافه بار و هم در برابر اتصال کوتاه حفاظت شوند. تجهیزاتی رو داریم، مثلا فیوز. این فیوز رو ما به طور سری قرار میدیم با مثلا تجهیز دیگری مثل رله اضافه بار یا رله اوورلود. رله اوورلود رو بهش وظیفه حفاظت اضافه بار یک موتور رو میسپاریم، به فیوز وظیفه حفاظت در برابر اتصال کوتاه رو میسپاریم. اینا حوزه های عملکردی متفاوتی دارند. باید بینها بفهمونیم که هر کدوم تا چه حوزه‌ای میتونن عمل کرد داشته باشن، در کار هم اختلال ایجاد نکنند. این رو بهش میگیم تمایز حفاظتی یا دیسکریمینیشن. در صفحه بعد شکل خیلی خوبی ترسیم شده که این موضوع رو خیلی خوب با نمودار تشریح میکنه. همطور که ملاحظه میفرمایید صفحه 338 نموداری هست که این همین نمودار به صورت سوال در آزمون‌های طراحی و نظارت مورد استفاده قرار گرفته. ملاحظه بفرمایید یه خط پررنگ داریم، خط صاف پررنگ، که این در حقیقت شدت جریان مجاز هادی هست. پشت سر اون خط یک خط نقطه چین هست که در حقیقت مشخصه زمان جریان فیوز رو داره تعیین میکنه. همونطور که در منحنی میبینید هر چقدر روی محور جریان حرکت میکنیم به سمت بیشتر شدن، زمان عمل کرد چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. به این منحنی های این تیپی میگن منحنی های اینورس یا زمان معکوس. یعنی هر چقدر مقدار جریان بیشتر باشه، زمان عمل کرد یا زمان قطع اون وسیله حفاظتی چی میشه؟ کوتاه‌تر میشه. انتظار ما هم همینه. در قبل از فیوز وسیله حفاظتی دیگه ای رو گذاشتیم تحت عنوان کلید مینیاتوری. کلید مینیاتوری در دو تا ناحیه داره عمل کرد از خودش نشون میده. یکی ناحیه اضافه بار. در ناحیه اضافه بار قطعه ای در داخل کلید مینیاتوری کار میکنه به نام بیمتال، یا همون تلفظ درستش در حقیقت بایمتال هست. بیمتال اضافه بار رو تشخیص میده و از یک ناحیه به بعد همینطور که دارید میبینید منحنی به شدت سقوط میکنه. یعنی شما از روی منحنی کلید مینیاتوری اگر حرکت بکنید، از گوشه بالا سمت چپ حرکت کنید، با یه شیبی روی یک منحنی میاید پایین. در یک نقطه ای این سقوط به صورت عمودی است. یعنی چی؟ یعنی اگر از یک مقداری جلوتر بیشتر جریان از کلید مینیاتوری عبور بکنه، در زمانی بسیار کوتاه کلید مینیاتوری عملکرد خواهد داشت. این قسمت که شبیه یک پله هست رو قطعه دیگری در داخل کلید مینیاتوری عملکرد خواهد داشت و وظیفه قطعه دیگری هست تحت عنوان مگنت یا سیمپیچ. به این ناحیه، به این لحظه ای که سقوط میکنه بهش میگن آستانه مغناطیسی. یعنی از یه جایی به بعد دیگه بیمتال کاری نمیکنه و بیمتال خیلی عقب میمونه و قطعه به نام بیمتال میاد و عملکرد خیلی سریع خواهد داشت. خب تنظیم حفاظت از روی این منحنی به خوبی نمایش داده شده. ملاحظه میفرمایید به ازای یک جریان مشخص بر روی منحنی، اول تجهیزی که عمل کرد خواهد داشت کلید مینیاتوری است و اگر این به ازای اون جریان حرکت کنیم و به سمت بالا بریم، میبینیم که منحنی بعدی با وسیله حفاظتی بعدی برخورد میکنه که در حقیقت همون چی هست؟ فیوز هست. یعنی اگر کلید مینیاتوری در زمان مشخص که مشخص شده بر روی نمودار عمل نکنه، با زمان کوتاه دیگری فیوز عمل کرد خواهد داشت و در نهایت برخورد میکنیم به هادی. ملاحظه بفرمایید که هر چقدر منحنی به سمت راست و بالا شیفت پیدا میکنه، تحمل اون وسیله حفاظتی یا اون هادی بیشتر میشه. در این تصویر که میبینید تحمل هادی در برابر عبور جریان‌های اضافه بار و اتصال کوتاه از همه بیشتر هست و باید هم همینطور باشه. یعنی وسایل حفاظتی ما باید تحملشون کمتر باشه، باید زودتر عمل کرد داشته باشن. اگر اینطور نباشه ببینید چه اتفاق بدی میفته و اون اتفاق بد اینه که هادی تحملش رو از دست میده، میسوزه، آتیش میگیره، اما وسایل حفاظتی هنوز به فکر نیفتادن که مدار رو قطع بکنه و این کار عملا اشتباهه. امیدوارم که این موضوع رو با این دیاگرام خیلی خوب به خوبی متوجه شده باشین. در ادامه صفحه 338 جریان اضافه بار رو یا همون اوورلود رو توضیح میدیم و بررسی میکنیم. جریان اضافه بار در یک مدار سالم به وجود میآید و ممکن است به علل مختلف بروز کند. مدار سالمه، پس چی مشکل پیدا کرده که باعث اوورلود شده؟ احتمالاً اشکالی یا ایرادی در داخل دستگاه رخ داده، یا ما بار خیلی زیادی رو روی مدار گذاشتیم. اشتباه در محاسبه و انتخاب غلط اجزای مدار در مرحله طراحی و اجرا. 2. رشد طبیعی بار به مرور زمان. 3. بروز ایرادی در یک دستگاه مانند زیاد شدن استکاک در یاتاقان‌ها و نظایر آن. 4. هر دلیل موجه دیگر. همه این عوامل دست به دست هم میدن تا جریان اوورلود رو در مدار شکل بدن. جریان اضافه بار ممکن است نسبت به جریان نامی چند درصد بیشتر باشد یا حتی 2-3 برابر آن هم بالا برود. در اثر اضافه بار که گذشت زمان هم در نقش عمده دارد و ممکن است از چند دقیقه تا چند یا حتی چندین ساعت طول بکشد. دمای هادی ها مخصوصا کابل ها و سیم ها و وسایل قطع و وصل امکان دارد به حدی برسد که عایق بندی آنها را زودتر از موعد فرسوده و خراب کند، یا محل اتصالات و ترمینال ها بیش از حد داغ شود، یا اضافه دمای به وجود آمده برای محیط مضر یا خطرناک باشد. در ادامه توضیح میده که مهمترین عایق بندی که در ساختمان ها استفاده میشه، چه در سیم ها چه در کابل ها، عایق پی وی سی هست. عایق پی وی سی تا دمای 70 درجه سانتیگراد میتونه دما رو به صورت طولانی مدت تحمل بکنه. اگر بیشتر از این دما عایق پی وی سی در حقیقت باش مواجه بشه، این خاصیت نرم و قابل انعطاف خودش رو از دست میده و ترد و شکننده میشه. یعنی با یک تلنگر کوچک شما میبینید که عایق از اطراف اون هادی به حالت خشک شده و پودر شده در میاد. بنابراین ما نباید اجازه بدیم دمای هادی به این مقدار برسه که اگر از این مقدار عبور بکنه باعث بروز آتش سوزی و موضوعات بعدی خواهد شد. جریان اتصال کوتاه. جریان اتصال کوتاه در یک مدار معیوب بروز میکنن، یا ممکنه دستگاه دچار اشکال یا ایراد شده باشه. دقت کردید در اوورلود دستگاه معمولا دچار اشکال شده بود اما و مدار سالم بود، اما در اتصال کوتاه ممکنه ایراد در مدار و یا دستگاه باشه. تعریف اتصال کوتاه هم که مشخص هست. اتصال کوتاه شدن یک مدار یعنی وصل شدن یک یا چند هادی از آن مدار که در حالت عادی دارای پتانسیل های مختلف هستند از طریق امپدانسی بسیار کوچک به هادی های دیگر. مثلا اتصال هادی های برقدار دیگر همان مدار به یکی از هادی ها. مثلا شما دو تا هادی فاز به هم برخورد میکنن، یا فاز و نول به هم برخورد میکنن، یا هادی برقدار با هادی حفاظتی با بدنه های بیگانه با هادی های اتصال زمین اتصال و تماس پیدا میکنن. در محاسباتمون ما از آنجایی که دنبال بیشترین مقدار اتصال کوتاه هستیم، بیشترین دامنه جریان اتصال کوتاه هستیم، امپدانس نقطه اتصال رو صفر در نظر میگیریم. اما شما بدانید که همیشه اینطور نیست در حالت واقعیت. شما ممکنه بین دو نقطه‌ای که اتصال برقرار میشه یک اندک مقاومت عایقی وجود داشته باشه. معمولا پوسته یک کابل موقعی که اتصالی پیدا میکنه ممکنه این مقاومت رو در ابتدا فراهم بکنه. با گذشت زمان و عبور جریان‌های اتصال کوتاه و داغ شدن اون نقطه، این پوسته کابل کربونیزه میشه و این کربن شدن به رسانایی اون نقطه اضافه میکنه و جریان اتصال کوتاه در اون نقطه بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه تا حدی که جریان اتصال کوتاه مقدارش اونقدر زیاد میشه که بتونه وسیله حفاظتی رو تحریک بکنه و باعث قطعش بشه. بسته به دوری و نزدیکی نقطه اتصال کوتاه، به منبع تغذیه و مشخصهای مدار، شدت جریان اتصال کوتاه ممکن است چند ده برابر یا چند صد برابر و حتی در بعضی موارد چند هزار برابر جریان نامی باشه. تأثیر جریان اتصال کوتاه رو از دو منظر لازم هست بررسی بشه، یکی بحث اثر حرارتی و دیگری اثر الکترومکانیکی هست. اثر حرارتی یعنی این که از نظر آسیب رسانی به عایق بندی مانند حالت اضافه بار، این جریان های بسیار بزرگی که جاری میشن باعث میشه که دمای هادی به شدت افزایش پیدا بکنه. تصور بفرمایید جریان نامی 10-20-100 برابر شده، بنابراین اون تلفات حرارتی در داخل کابل هم با مجذور جریان بالا خواهد رفت و دمای هادی به شدت بالا میره. از اونجایی که زمان بسیار کوتاه هست، هادی فرصت پیدا نمیکنه که این مقدار حرارت بالا رو به محیط بده و این مقدار جریان در داخل هادی در حقیقت حبس میشه و این باعث بروز آتش سوزی، حریق و اتفاقات ناگوار دیگه میشه. یه اثر مکانیکی هم هست. اون اثر مکانیکی این هست که هادی های مختلفی که در جوار هم دیگه قرار گرفتن نیروهای دینامیکی خیلی شدیدی به هم دیگه وارد میکنن. یکی از دلایل این که ما در تأسیسات الکتریکی مجبور هستیم کابل ها و هادی ها رو مهار بکنیم با استفاده از بست ها و این بست ها رو خیلی خوب و محکم بر روی سینی ها بر روی نردبان کابل متصل بکنیم، همین نیروهای الکترودینامیکی هست که کابل ها حین اتصال کوتاه به همدیگه وارد میکنن. این نیروها در بعضی مواقع باعث له شدن شینه ها، شکستن مقره ها، چسبیدن هادی های کاب به هم و له شدن عایق بندی بین اونها میشه. بنابراین این نیروها رو باید کنترل کرد. اتصال کوتاه در تاسیسات ساختمان ها و سیستم های توزیع نیرو برق رو از دو منظر مورد بررسی قرار میدیم. یکی این که حد اکثر شدت جریان اتصال کوتاه چه مقدار هست و چه موقع رخ میده، و دیگر این که حداقل شدت جریان اتصال کوتاه چقدر هست. در خصوص حد اکثر شدت جریان اتصال کوتاه باید به خدمتون عرض کنم که نتیجه این محاسبات به چه درد ما میخوره. همینطوری در صفحه 341 میبینید برای انتخاب شینه ها و مقره ها و کنترل ایستادگی کابل ها و لوازم قطع و وصل و کنترل حفاظت از نظر توانایی ایستادگی در برابر نیروهای دینامیکی، محاسبه ی حد اکثر مقدار جریان اتصال کوتاه حائز اهمیته. برای کنترل همه اجزای مدار از نظر ایستادگیشون در برابر دمایی که به وجود میاد مهم هست و بایستی این محاسبات صورت بگیره. اون بحث ایستادگی جریان اتصال کوتاه رو تحت عنوان ICW یا ویتستند در حقیقت در مدارک فنی بهش اشاره میشه، و این بحث حرارتی هم همینطور. به عنوان مثال بر روی یک کلید یا بر روی یک کابل نوشته شده جریان اتصال کوتاه 16 کیلو آمپر یک ثانیه. فرض بفرمایید بر روی یک ترانسفورماتور نوشته شده 8 کیلو آمپر 2 ثانیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه حد مقدار ایستادگی این کلید، این کابل یا اون ترانسفورماتور در برابر عبور جریان اتصال کوتاه به اندازه یه حد اکثر اون مقدار جریان اتصال کوتاه است در اون زمان مشخص، و بیشتر از اون هادی، اون ترانسفورماتور یا اون کلید تحمل و ایستادگی نخواهد داشت و احتمالاً دچار حریق میشه، کانتکت ها ممکنه ذوب بشن و از بین برن. بخش دوم محاسبه حداقل شدت جریان اتصال کوتاه هست که معمولاً بین یک فاز و بدنه هادی یا بین فاز و هادی حفاظتی پیش میاد. چرا ما باید حداقل جریان اتصال کوتاه رو محاسبه بکنیم؟ حداقل جریان اتصال کوتاه رو از این نظر مهم هست که ما ببینیم آیا تجهیزات حفاظتی مثل فیوز، کلید مینیاتوری، کلید خودکار، MCCB، MPCB، ACB آیا اینها قادر هستند کوچکترین جریانهای اتصال کوتاه رو که معمولاً در انتهای فیدرها و در انتهای مدارها رخ میده تشخیص بدن؟ آیا این کمترین مقدار جریان اتصال کوتاه توسط این وسایل حفاظتی در زمان مجاز قطع میشن؟ هدف این هست که ما این رو باید به خوبی محاسبه بکنیم و در تاسیسات پیاده سازی بکنیم. نموداری در ادامه صفحه وجود داره. اضافه جریان رو دستبندی کرده به جریان اتصال کوتاه آیکا و جریان اضافه بار آیا اوورلود. جریان اتصال کوتاه آیکا رو دستبندی کرده به دو قسمت، آیکای مینیموم و آیکای ماکسیموم، و اعلام کرده آیکای مینیموم معمولا در صورت اتصال یک فاز به بدنه یا هادی پن یا هادی نول اتفاق میفته، و حد اکثر جریان اتصال کوتاه رو آدرس داده در فصل هفتم که ما در همین فصل هستیم و در ادامه راجبش صحبت خواهیم کرد. در ادامه در خصوص تعیین حفاظت اضافه بار صحبت میکنه. صفحه 342 مقدمه رو اعلام میکنه. خلاصه این که ما در این صفحه 342 با سه تا واژه جدید و مهم آشنا میشیم. یک، اول IB. IB چی هست؟ شدت جریان تر هست مطابق با استاندارد IEC. اگر یک مداری داشته باشیم، برای این مدار جریانی رو متصوریم. مثلا میگیم این مدار 10 آمپر جریان خواهد داشت. این میشه جریان چی؟ جریان تر. با IB نمایش میدیم. بر مبنای IB شدت جریان اسمی وسیله حفاظتی رو انتخاب میکنیم. وسیله حفاظتی دو تا حالت داره، یا قابل تنظیمه یا غیر قابل تنظیم. غیر قابل تنظیم مثل مینیاتوری، مثل فیوز. قابل تنظیم مثل MCCB ها، کلیدهای کمپکت یا MPCB ها که میتونیم چیکارشون کنیم؟ تنظیمشون بکنیم. شدت جریان وسیله حفاظتی رو با آی ان نمایش میدیم. مثلا کلید مینیاتوری 16 آمپر، این 16 آمپر میشه جریان نامی این وسیله حفاظتی، و اگر قابل تنظیم هست اون مقداری که تنظیم میکنیم رو بهش میگیم آی ان. مثلا شما یک کلید MCCB خریدید، این کلید MCCB از 32 آمپر تا 80 آمپر قابل تنظیمه. خب یک بار ممکنه تنظیم کنید روی 32، یک بار ممکنه تنظیم کنید روی مثلا 50، یک بار ممکنه تنظیم کنید روی 65. این اعداد تنظیمی هر کدامشون میتونن چی باشن؟ آیه N باشن. پس تا اینجا یه آیه B داریم که اسمش رو گذاشتیم جریان تر، یه آیه N داریم که میشه جریان نامی وسیله حفاظتی یا جریان تنظیمی وسیله حفاظتی. بر مبنای آیه N، مشخصات مدار، جنس، سطح مقطعش، نوع عایق بندی، شرایط محل و شدت جریان و مجاز حرارتی مدار انتخاب می شود. استاندارد IEC جریان مجاز هادی رو با آیه Z نمایش داده می شه. برای اینکه مدار دچار اضافه جریان دائم نشود و عایق بندی آن سالم بماند، آیه Z باید برابر یا بزرگتر از آیه N انتخاب شود. تا اینجا این نکته رو داشته باشین. یادآوری دو نکته خیلی مهمی رو به ما گوشزد میکنه. میگه اگر مدار از مناطق مختلف عبور کرد که شرایط انتقال حرارت متفاوتی داشتند، شما برای این مدار چه جریانی رو باید در نظر بگیرید؟ جریان مجاز باید چقدر باشه؟ یه مثال بزنم. فرض فرمایید بخشی از مدار از داخل لوله‌ای که در داخل دیوار عبور کرده عبور میکنه. در ادامه مدار میاد و بر روی سینی یا نردبان کابل قرار میگیره و در ادامه ممکنه در تماس مستقیم با هوا باشه، به صورت آزاد این کابل در نه. پس میبینید سه تا محیط هست، برای هر کدوم از این سه تا محیط شرایط انتقال حرارت کابل متفاوت هست. ما جریان مجاز کابل رو بر اساس کدوم محیط باید در نظر بگیریم؟ بر اساس بدترین شرایط، بدترین شرایط از نظر انتقال و تبادل حرارت. در پایین صفحه 342 اعلام میکنه که علاوه بر سه شدت جریان آیه B، آیه N و آیه Z، آیه C شدت جریان دیگری رو هم معرفی میکنه که در صورت عبور آن از مدار عمل وسیله حفاظتی یا سوختن فیوز تضمین شده باشد. این شدت جریان در مورد کلیدهای خودکار از هر نوع، شدت جریان عمل و در مورد فیوزها شدت جریان ذوب نامیده می شود که با آیدو نمایش داده می شود. در مورد جریانهای آی1 و آیدو توجهتون رو جلب می کنم به یادآوری 4 صفحه 343. در اینجا کافی است گفته شود که آی1 جریانی است که در صورت عبور از یک وسیله حفاظتی وسیله را در زمانی قرار دادی که معمولاً یک ساعت انتخاب می شود قطع یا ذوب نخواهد کرد. پس جریان آی2 شدت جریان ذوب بود. جریان آی1 شدت جریان عدم ذوب یا عدم قطع بود. با توجه به نکاتی که گفته شد، دو تا رابطه خیلی خوب و مهم در صفحه 343 دیده میشه. آیه B کوچکتر یا مساوی آیه N، کوچکتر یا مساوی آیه Z. این رابطه رو بهش میگن قاعده شدت جریان نامی. و یه رابطه دیگه داریم، آیدو کوچکتر یا مساوی 1.45 برابر آیه Z، که به این قاعده میگن شدت جریان عمل. مقدار 1.45 ضریبی است انتخابی. جریان آیدو هرگز نباید از 1.45 برابر آیه Z بیشتر انتخاب شود. در پایین صفحه 343 دو تا جمله هست که به صورت بولد نمایش داده شده، بسیار مهم هست. اولا مشخصه های مدار باید به نحوی انتخاب شوند که هادی های مدار توانایی حمل جریان اسمی و اضافه بارهای مجاز را به طور دائم یا موقت داشته باشند. به این مشخصه ها میگن مقادیر اسمی هادی، به هادی مرتبط میشه. ثانیا مشخصه های وسیله حفاظت در برابر اضافه بار مدار به نحوی انتخاب شوند که در صورت بروز اضافه بارهای غیر مجاز قبل از اینکه در اثر اضافه دما هر گونه صدمه ای به مدار وارد شود جریان به طور خودکار قطع شود. به این مشخصه ها میگن مقادیر اسمی وسایل حفاظتی. بین مقادیر اسمی هادی و مقادیر اسمی وسایل حفاظتی باید هماهنگی دقیق به عمل آید. علاوه بر آن بین وسایل حفاظتی در برابر جریان های اضافه بار و اتصال کوتاه هم باید هماهنگی به عمل آید که فعلا ما داریم راجع به اضافه بار صحبت میکنیم. یه نمودار خیلی خوب در صفحه 344 هست، بارها سوال و آزمون بوده. حالا جدای از آزمون در بحث طراحی تاسیسات الکتریکی، محاسبه تعیین مقطع کابل ها، این نمودار به شدت کمک میکنه و این نمودار شما در هندبوک ها و مراجع معتبر دیگه به کرات میبینید. ملاحظه بفرمایید، از سمت چپ شروع میکنید، ابتدا برخورد میکنیم با آیه بی. آیه بی چی بود؟ شدت جریان طراحی مربوط میشه به لود، مربوط میشه به بار. به سمت راست حرکت میکنیم، برخورد میکنیم و میرسیم به آیه ان، شدت جریان اسمی یا تنظیم شده. گفتیم اگر اون تجهیز حفاظتیتون فیکس باشه، مثل مینیاتوری، مثل فیوز، خب تنظیم نمیشه همون مقداری که روش نوشته شده، مثلا 16 آمپر، 10 آمپر، 32 آمپر. آیه ان همونه. جریان بعدی جریان آیه زد هست، شدت جریان مجاز حرارتی که مربوط به چی؟ مربوط به هادی هست. آیه زد جریان مجاز هادی هست. 1.45 برابر آیه زد رو هم در نظر میگیریم، بهش میگیم شدت جریان حد. یعنی اینکه وسیله حفاظتی ما نباید اجازه بده هیچ وقت جریانی به مدت طولانی بیش از 1.45 برابر آیه زد از هادی عبور بکنه. و در پایینه این نمودار جریان آیه‌1 و جریان آیه‌2 رو میبینیم، شدت جریان عمل کلید خودکار یا شدت جریان ذوب فیوز، که آیه‌2 رو ما شدت جریان قطع کلید یا ذوب فیوز در زمان قراردادی نامگذاری کردیم و آیه‌1 رو شدت جریان عدم قطع کلید یا عدم ذوب فیوز رو نامگذاری کردیم. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که در پایین این نمودار ما یه آیه ان داریم و یه آیه 1 و آیه 2، مگر نه اینکه وسیله حفاظتی جریان آیه ان بیشتر ازش عبور بکنه باعث قطع مدار میشه؟ پاسخ این هستش که خیر، یه ذره بیشتر از جریان نامی ما میتونیم از وسیله حفاظتیمون بار بگیریم. مثلا اگر مینیاتوریتون 16 آمپره، آیا 16.1 آمپر جریان باعث قطعش میشه در اون زمان قراردادی؟ آیا یک فیوزی رو استفاده کردیم 25 آمپر، 25.4 جریان ازش بار بگیریم باعث قطع مدار میشه در اون زمان مشخص که همون یک ساعته؟ پاسخ این که خیر، دقیقا اینطور نیست. ما باید کاری بکنیم وسیله حفاظتیمون در اون زمان قراردادی که جلوتر راجبش صحبت میکنیم که همون یک ساعت هست، نباید اجازه بدیم در این مدت بیش از 1.45 برابر آیه زد ازش جریان عبور بکنه. یعنی بین آیه ان تا آیه 1 یه فاصله ای هست و بین آیه 1 تا آیه 2 هم فاصله ای هست. این فاصله جریانیه. یعنی نهایتاً خیلی بخوایم مکس بکنیم در برابر اوورلود، این هستش که ما در جریان آیه 2 وسیله حفاظتی کار اضافه بار رو تمام بکنه. پس عنایت داشته باشید، اینطور نیست که قدری جریان از آیه ان بیشتر بشه و باعث قطع مدار بشه در اون زمان مشخص و تعریف شده. در ادامه صفحه 344 شدت جریان طرح آیه بی دیزاین کارنت رو مطرح میکنه. خب حالا صحبت سر اینه که آیه بی رو چند اصلا بگیریم. طبق تعریف شدت جریان طرح جریانی است که پیش بینی میشود در شرایط عادی از مدار عبور کند. برآورد شدت جریان طرح یا آیه بی در عین حالی که بخشی از علوم مهندسی است، جنبه هایی از مردم شناسی، آمار و همچنین اقتصاد را در خود نهفته دارد. عادات و رسوم محلی، بهای انرژی الکتریکی در مقایسه با توان خرید مردم، و بسیاری عوامل دیگر در این امر تأثیر دارند، به طوری که تخمین جریان به نوعی هنر تبدیل شده است. چقدر خوب می نویسه این آقای مرحوم موسیسیان و ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه با مخاطب. واقعا هم همینطوره. در جنوب شهر، در حالا پایین شهر و بالای شهر، جریان مدار ممکنه متفاوت باشه. یعنی چی؟ یعنی که هر چقدر رفاه بالاتر میره، اوضاع اقتصادیشون بهتر میشه، مصرف بیشتر میشه و ما بایستی در طراحی تأسیسات الکتریکیمون اونها رو رعایت بکنیم. یک شهر عرف و عادت مصرف برقشون یه جوره، یه شهر دیگه عرف و عادت مصرف برقشون یه جوره دیگه است. در شهری که یا منطقه‌ای که قیمت برق، بهای برق پایین‌تره، مصرف رو باید طور دیگه‌ای در نظر بگیریم. در جایی که قیمت برق بالاتره، جریان آیبی رو طور دیگه‌ای باید در نظر بگیریم. یکی از روش‌های متداول برای تخمین بار در دنیا، جمع‌آوری دائمی آمار از تأسیسات موجود و اعمال نتایج به دست آمده از آنها برای برآورد بار در تأسیسات جدید است. نتایج به دست آمده به طور خودکار همه جوانب مؤثر را به حساب می‌آورد و فقط پیش‌بینی مسائلی که برای رشد بار در آینده لازم است باقی می‌ماند. متأسفانه جمع‌آوری و اعمال این گونه آمار در کشور ما معمول نیست و به همین دلیل جنبه حدسی برای انتخاب ذریب درخواست خیلی بیشتر است. در هر حال همیشه سعی بر این بوده و هست که تا حد امکان برآورد درخواست بار را علمی تر و دقیق تر کنند تا نقش حدس و گمان در آن کمتر شود. در این راه باید به عوامل زیر توجه شود: طول مدت همزمانی استفاده از بارها، نوع مصرف از نظر مدت زمان استفاده در هر بار، نوع بار موتورها برای تعیین درخواستشون، تأثیر شرایط محلی دما و رطوبت در برآورد بار سرمایشی و گرمایشی، نوع کاربری ساختمان، اینکه مسکونی باشه، اداری باشه، صنعتی باشه، عمومی باشه، نوع و ترتیب مدار تغذیه با توجه به نحوه بهره برداری از اونها. برای مثال کار تجهیزات در حالت ذخیره، پیش بینی روند رشد درخواست در آینده و هر گونه شرایط خاص محلی، یه همه اینها در برآورد دقیق بار حائز اهمیت هست. در پایین صفحه 345 رابطه ای رو میبینیم تحت عنوان پی مکس یا حد اکثر درخواست برابر است با یک ضریبی تحت عنوان جی ضرب در پی آی که توان نصب شده هست. پی آی میخواد این رو اعلام بکنه که توان نصب شده به صورت کامل در مدار قرار نمیگیره. اما انتخاب ضریب جی خیلی مهم هست. به دو صورت ما میتونیم ضریب جی رو انتخاب کنیم. یکی این که جی رو برای برآورد کل درخواست یک ساختمان در نظر بگیریم، یعنی این که به داخل ساختمان کاری نداشته باشیم که چه بارهایی با چه مؤلفه هایی وجود داره، یک ضریب کلی برای این ساختمان در نظر بگیریم. یا حالت دوم، بیایم جزئی تر نگاه بکنیم، یعنی بیایم بگیم که در داخل ساختمان چقدر بار روشنایی داریم، برای بارهای روشنایی یه ضریب اعمال کنیم، چقدر بار پریز داریم برای اون بارها، همینطور چه مقدار بارهای تهویه مطبوع، سرمایش گرمایش داریم برای اونها، هم همینطور ضریب خاصی رو در نظر بگیریم. برای آسانسورها، برای بارهای موتوری، اینها بیام ضرایب همزمانی مخصوص خودشون رو در نظر بگیریم. مسلما روش دوم روش دقیق‌تریه و زمان برتر. ما باید ببینیم که کدوم یک از اینها چقدر دقت می‌خوایم. صفحه 346 یادآوری دو رو فراموش نمی‌کنی. میگه که در تخمین و محاسبه حد اکثر درخواست یا همون دیماند اون ساختمان، میگه در نظر داشته باشید که واحدها رو با یک واحد از ابتدا تا انتها پیش برید. مثلا بر حسب توان و واحد وات پیش برید و تا انتها عدد مورد نظر که به دست اومد اون رو حالا میتونید تبدیل بکنید به جریان و اون آیبی که مد نظرمون هست. صفحه 346 تعیین جی برای برآورد کل درخواست یک ساختمان از دید تابلوی کنترل در محل انشاءاب اگر بخوایم نگاه کنیم، ما رو راهنمایی میکنه به جدول 7.1 که جدول 7.1 رو در صفحه 348، 349، 350 ملاحظه می‌فرمایید. همونطور که می‌بینید در این صفحات به عنوان مثال در صفحه 348 برای ساختمان‌های مسکونی ضریب درخواست جی در ورودی اصلی انشاب داده شده، برای ساختمان‌های عمومی هم همینطور، مثل هتل‌ها، ادارجات، ساختمان‌های اداری بزرگ، مغازه‌ها، فروشگاه‌های بزرگ. به عنوان مثال عرض می‌کنم خدمتون، مثلا شما برای بیمارستان‌ها ضریب جی رو اعلام کرده 0.5 الی 75 سنتوم. یعنی چی؟ یعنی کل بارهای نصب شده در بیمارستان رو به دست بیارید، توانش رو، مثلا فرض بفرمایید میشه 700 کیلووات. این ضریب 0.5 الی 75 سنتوم رو در اون مقدار توان ضرب کنید. حالا اینکه نیم باشه یا 0.5 الی 75 سنتوم یا 0.6 الی 0.7 الی 0.75 سنتوم، این دیگه بسته به اون دید و نظر طراح هست که بر اساس تجربه خودش و بر اساس عرف و عادت محلی و اون نکاتی که خدمتتون عرض کردم که توی این بازه کدوم عدد رو انتخاب کنه. برآورد درخواست میشه ضرب، مثلا فرض بفرمایید شما 0.6 الی 0.7 سنتوم رو اگر انتخاب کرده باشید، ضرب 0.6 الی 0.7 سنتوم در اون 700 کیلوواتی که برآورد بار کردید، یعنی بار نصب شده، 0.6 الی 0.7 سنتوم ضرب در 700 کیلووات مثلا میشه 420 کیلووات. این میشه دیماند این بیمارستان. یا برای ساختمان‌های مسکونی هم همینطور، یک خانه مستقل شما نگاه کنید ببینید که چقدر تأسیسات نصب شده براش، مدارهای روشنایی پیروز، همه اینا رو با هم جمع کنید، مثلا میشه 50 آمپر. این ضریب 14 در ضرب می‌کنیم، این 50 آمپر در اون 14 اگر ضرب بشه مثلا میشه 20 آمپر. یعنی نهایتاً درخواست برق این خانه مستقل 20 آمپر بیشتر نخواهد بود، که بر اساس این 20 آمپر مراجعه می‌کنیم به اداره برق، شرکت برق، حالا یک کنترل 25 آمپر تک فاز یا یک کنترل 32 آمپر تک فاز رو در اختیارمون قرار میدن. در صفحه 349 موضوع مقدار به صنایع هم کشیده شده که ما میتونیم از این ضرایب استفاده بکنیم، صنایع غذایی، کارخانه ذوب آهن، صنایع نساجی و روشنایی خیابانی، آسانسورها و بالابرها. برمیگردیم به صفحه 346، تعیین جی برای برآورد قسمتی از یک ساختمان، یک تابلوی نیروی میانی یا فرعی. تخمین جی برای برآورد یک تابلوی میانی یا فرعی که بستگی به انواع مصرف کننده های آن دارد با استفاده جدول 7-2 انجام می شود. نتیجه به دست آمد از این محاسبات را می توان با در دست داشتن محاسبات مربوط به همه تابلوها برای برآورد کل بار یک تابلوی میانی از جمع تابلوهای فرعی یا کل ساختمان از جمع تابلوهای میانی مورد استفاده قرار داد، به شرطی که از ضرایب همزمان مناسب استفاده بشه. تعیین جی برای مدارهای پریز. برآورد توان پریزها در ساختمان‌های مسکونی آپارتمان‌ها همیشه مورد سوال هست. بعضی‌ها اعتقاد دارند توان هر پریز باید عددی بین 100 تا 200 وات انتخاب شود. در مبحث 13 از مقررات ملی ساختمان ایران، طرح و اجرای تأسیسات برق ساختمان‌ها گفته شده است که مصرف هر مدار مربوط به پریز باید به اندازه مقدار اسمی وسیله حفاظتی آن باشد. اما اینک IEC توصیه می کند که برای پریزهای عمومی به تناسب تعداد آنها در هر مدار از مقادیر جدول 3-7 استفاده بشه. یعنی که هر چقدر تعداد پریزها در یک مدار افزایش پیدا می کنه، همونطور که ملاحظه می کنید ضریب درخواست یا ضریب همزمانی چی میشه؟ کاهش پیدا می کنه. برای پریزهای آشپزخونه باید اعداد بزرگتری جهت جی انتخاب شود. در مورد لوازم نصب ثابت که وسیله پریز تغذیه می شوند هم باید از مقادیر بزرگتر استفاده شود. برای ساختمان تجاری صنعتی باید از روش های مشابه استفاده کنیم. ما برای تجهیزات نصب ثابتی توی آشپزخونه که تقریبا نوع مصرف و مقدار مصرف مشخص هست خیلی نگرانی نداریم، خیلی سخت نیست. بیشتر برآورد بار پریزهای عمومی که معلوم نیست چی بهشون میخواد وصل بشه، مثل پریزهایی که داخل اتاق خواب میذاریم، داخل حال پذیرایی میذاریم در یک ساختمان مسکن، اوناست که یک مقداری برآورد بار رو دشوار میکنه. در صفحه 351 جدول 7-2 رو ببینیم که برای همونطور که میبینید در ستون اول اون کاربری اون محل مشخص شده و در ستونهای بعدی نوع بارها، ستون اول روشنایی، پریزها، آبگرم کن، آشپزخونه و غیره. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ما اگر بخوایم یک برداشتی از این جدول داشته باشیم، همطور که ملاحظه می‌فرمایید مدارهای روشنایی رو به عنوان مثال در نظر بگیرید. در مدارهای روشنایی ضریب همزمانی عددی بین 16 الی 19 در کاربری‌های مختلف استفاده شده. همین کافیه به نظر من. یعنی یه طراح باید بدون ضریب روشنایی در کاربری‌های مختلف همین حدوده عددی بین 17 18 16 و از ضریب دیگه استفاده نکنه، مثلا ضریب 12 رو برای روشنایی انتخاب نکنه. برای مدارهای پریز عنایت بفرمایید، ضریب همزمانی عددی است بین 1/10 تا 3/10. باز برای طراح به نظرم همین کافیه که حدود رو بدونیم. برای پریزها ضریب خیلی بالایی در نظر نگیریم. کاربری ها هر چقدر هم تعداد پریزها و مصرفشون بالا باشه، شما در مدارس و دانشگاه ها ممکنه این ضرایب رو بالاتر در نظر بگیرید و ببینید، میبینید که از 1/10 2/10 3/10 بیشتر نشده. یا برای سیستم گرمایش سرمایش خیلی قابل توجه است. ملاحظه میفهمید ضریب همزمانی برای سیستم گرمایش و سرمایش 1، یعنی شما کامل اون بار سرمایش رو باید در نظر بگیرید. چیلر یا روشن یا خاموش، نمیتونیم حالتی رو در نظر بگیریم بینابین این موضوع. بنابراین اون رو هم بایستی به صورت کامل در نظر گرفته بشه. همین برداشت ما از این جدول میتونه بسیار مفید باشه و راهنمای خیلی خوبی باشه برای انتخاب ضرایب همزمانی. در صفحه 352 هم نمودار دیگری رو میبینید، شکل 711 ضریب درخواست برای یک گروه واحد مسکونی رو میبینید که سه تا نمودار مختلف، سه تا منحنی مختلف A, B و C که احتمال همزمانی زیاد برای ساختمان های مختلف اگر وجود داشته باشه از منحنی A استفاده میکنیم، و اگر ساختمان نوعی باشه که این واحدها احتمال همزمانی متوسط داشته باشن از B، و اگر احتمال همزمان شدن مصارف کم باشه از منحنی C استفاده میکنیم. همطور که میبینید هر چقدر تعداد واحدها بیشتر میشه ضریب همزمانی هم کمتر خواهد شد. تا همینجا ابتدای صفحه 352 به نظرم کفایت میکنه، چون حجم فایل خیلی زیاد میشه و امکان دانلود برای شما خیلی سخت. امیدوارم دوستانمون در مطالعه کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان از این فایل های صوتی استفاده بکنن. اگر انتقادات، پیشنهادات، نکاتی هست که لازم هست به بنده انتقال بدید، حتما از طریق اون آیدی تلگرام محبت میکنید و پیام هاتون رو برای بنده ارسال میکنید. روز و روزگار بر شما بزرگواران همکاران محترم خوش.